هفت صبح به زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام، صبح همه شما به خیر و شادی. دکتر مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. همراهان برنامه رادیو سلامت، همه شما یک بار هم اگر شده باشه کمردرد رو تجربه کردید و شک ندارم. حالا این کمردرد برای بعضی از افراد یک ساعته، برای بعضی از افراد یک هفته، برای بعضی از افراد در تمام طول سال رو همیشه کمردرد داره. دوستان عزیز، سوالم از شما اینه، آیا میتونیم یه کاری بکنیم که کمردرد یا به سراغ ما نیاد، یا اگر میاد خیلی دیر به دیر بیاد، و یا اینکه اگر کمردرد به سراغ ما میاد خیلی زود بره دنبال کارش و ما رو ترک کنه؟ بله، شدنیه. چرا کمردرد میشیم؟ یه سری عوامل درونی و یه سری عوامل بیرونی هستن که باعث میشن ما دچار کمردرد بشیم. پس تا اینجای بحث نتیجه میگیریم که کمردرد همیشه در کمین من و شماست. عوامل بیرونی که باعث کمردرد میشه چیه؟ عوامل بیرونی یکی نشستنهای طولانی، حالا روی صندلی باشه، روی زمین باشه، پشت فرمون باشه، هر کجا باشه، نشستن طولانی باعث ایجاد کمردرد میشه. دو، ایستادنهای طولانی باعث کمردرد میشه. سه، خوابیدن طولانی باعث کمردرد میشه. خب الان خیلی از شما شنوندگان میگید که خب آقای دکتر میگه نشستن، ایستادن، خوابیدن، همه حالت ها باعث کمردرد میشه. من میگم طولانی که شد باعث کمردرد میشه. دقت کردین؟ خب چیکار کنیم؟ زود به زود حالت های خودمون رو تغییر بدیم. خوابیدن بیش از حد، نشستن بیش از حد، ایستادن بیش از حد، هر کدوم از اینا میتونه برای ما کمردرد رو به ارمغان بیاره. زود به زود پوزیشن و حالت خودمون رو عوض کنیم. اینا عوامل بیرونی هستن. یه سری عوامل بیرونی دیگه مثل فشار کاری بیش از حد یا ورزش‌های سنگینی که خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای تحمل میکنن، یا به واسطه شغل بعضی از افراد مجبور هستن که جسم‌های سنگینی رو جابجا کنن، از این ور به اون ور وسایل سنگینی رو هم کنن. اینا از عوامل بیرونی هستن که میتونه ما رو دچار کمردرد بکنه و شاید تا آخر عمر این کمردرد مهمان ما باشه و چقدر هم بد. اما عوامل درونی چیا هستن؟ عوامل درونی ضعف بدن به صورت ژنتیکی یا به صورت اینکه فرد بی تحرک، همیشه عضلاتش ضعیفه. این ضعف بدن خودش میتونه باعث کمردرد بشه. عوامل درونی دیگه کمبود آب و مواد معدنی و ویتامین ها که هر یک از اینا میتونن در کنار هم نقش مهمی در ایجاد کمردرد داشته باشن. خب اینا رو هم میتونیم با رعایت یه سری نکات تغذیه‌ای و اصلاح شیوه غذایی این مشکل رو هم چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. خب اگر ما بیایم عوامل بیرونی و عوامل درونی رو که شناختیم مراقبشون باشیم، دیگه دچار کمردرد نخواهیم شد. زود به زود حالتامون رو دیگه از امروز تصمیم گرفتیم عوض کنیم، تصمیم گرفتیم که ورزش آرام برای تقویت عضلات کمر داشته باشیم. عضلات کمر و عضلات باسن یا سرینی، اینا ضعیف میشن، باید با ورزش تقویت بشن. خب حالا شما از من سوال میکنید که فلانی، شما که دارید در این زمینه صحبت میکنید، یه راهکارم به ما بده که ما بتونیم این عضله رو تقویت کنیم. چطوری؟ باشه، چشم، خیلی ساده، همین الان بزن کنار اگه پشت فرمون هستید، گوش بده ببین چی میگم. دستاتو بذار یه جایی مثل روی صندلی، روی ماشین، روی دیوار، روی میز، روی پشت صندلی. دستاتو بذار اونجا، یکی از پاهاتو از عقب بیار بالا و با فکرت و سیگنال هایی که با پیام های مغزی ارسال میشه به پاها، عضلات ناحیه باسن و کمرت رو منقبض نگه دار. بدون آن که ضربه بزنی یک پار پا از عقب میره بالا و نگه دار. میتونی همین حالت رو داشته باشی، یه ذره تنت به جلو خم بشه و پا بیشتر بیاد بالا. دقت کردین؟ 10 ثانیه 15 ثانیه حرکت رو نگه دار. این حرکت باعث تقویت عضلات ناحیه کمر و باسن میشه. دقیقا همین عضلاتی که در نشستنهای طولانی بسیار ضعیف میشه و همین عضلاتی که برای راه رفتن بسیار میتونه کمک کننده و مفید باشه اگر قوی باشن. خب 10 الی 15 ثانیه روی یک پا انجام میدیم، بعد جای پا رو عوض میکنیم. 3-4 بار این تمرین رو انجام بدیم، کلش میشه 1 دقیقه. بعد از 1 دقیقه بشین پشت فرمون، رانندگی تو بکن، بشین پشت کامپیوتر، نمیدونم کارتو انجام بده، برنامه نویسی تو بکن، کار مردم رو راه بنداز. نیم ساعت دیگه دوباره 1 دقیقه ورزش کن. 1 ساعت دیگه دوباره 1 دقیقه ورزش کن. هر نیم ساعت، 1 ساعتی، 1 دقیقه اگر این ورزش رو انجام بدید، من بهتون تضمین میکنم، در واقع بهتون تضمین میکنم که هیچ وقت دچار کمردرد نمیشید. اگر یک موقع دچار کمردرد شدید، اون کمردرد خیلی برای شما ماندگار نیست و خیلی مهمان شما نخواهد بود و زود شما رو و بدن شما رو ترک میکنه. یادتون باشه ورزش قرصیست برای درمان خیلی از بیماری ها، و بهتر بگم ورزش داروییست برای پیشگیری بسیاری از بیماری ها.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته در آینه ادگار ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
ساعت 7:07 است و شما شنونده به زندگی سلام کن هستید از شبکه رادیوی سلامت. کاملا امیدوارم با من موافق باشید که یه نسخه جادویی برای داشتن یه صبح با کیفیت ورزش صبحگاهی. ورزش صبحگاهی حالمون رو خوب میکنه، تا پایان روز یه جورای انگار بیمه کرده این حال خوب ما رو. اما شما لطفاً برای ما بفرمایید که صبح با کیفیت به نظر شما چه صبحیه؟
و تنبلی نسبت به کارهای دنیا و تنبلی نسبت به کار.
بله، منم با شما موافق هستم که تنبل نباشیم، تنبلی نکنیم اول صبحی. مطمئنم که تنبل بودن در کیفیت صبح ما خیلی اثرگذاره. ممنون که تماس گرفتید با 2265-2876 و آقای یزدانخان قزلو هم لطف کردن، پیامک ارسال کردن به 30102 و گفتن که صبح با کیفیت از روز قبل با برنامه ریزی و خواب با کیفیت شروع میشه که با توکل به خدا، با بیدار شدن به موقع و با صرف صبحانه و همراه شدن با برنامه به زندگی سلام کن میتونه یک شروع عالی و بانشات و پر انرژی رو تجربه کرد. خیلی متشکرم یزدان جان، مطمئن باش که حضور خوبانی مثل شماست که انرژی به ما میده و کیفیت به زندگی سلام کن و بالا و بالاتر میبره.
خودمون باید کیفیت داشتون، خودمون باید زندگی بریم، خودمون با حرکت و جنبش و ارادی خوب باید ورزش کنیم و بتونیم زندگی با کیفیت داشتیم. از پنجره خودمون نه روزی میاد نه کیفیت داشتیم. اگه خودت حرکت کردی، جنبش داشتی، روحیه داشتی، گوش دادی را در سلامتی، میتونی کیفیت داشتی.
بله آقای وسوقی، کاملا با شما موافقیم. اصلا نرمش صبحگاهی میگن کمک میکنه که عضلاتمون رو بعد از خواب نرم کنیم و جریان خونم در ماهیچه‌های ما رو افزایش میده. بله و فراموش نکنیم که صبح زود انگیزشی ترین زمان ممکنه. طبق آخرین تحقیقات روانشناسان ساعت 5 تا 8 صبح زمانیه که ما بیشترین انگیزه ممکن رو برای شروع یک روز عالی و حتی یه زندگی دوباره داریم. به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
هفت و ده دقیقه صفحه روز در به زندگی سلام کن. آقای امینان سلام بر شما.
درود مجدد بر شما جناب شجاعی عزیز و صبح خیر مجدد به همه شنونده ها و همراهان خوبه به زندگی سلام کن. و در صفحه روز باز همین افتخار نصیب بنده شده که استثنائاً این هفته در خدمت شما باشم.
باعث افتخاری برای ما بود و البته مثل همیشه موضوعی داریم. چه موضوعی؟
بله، عرض به خدمت شما که یک سندی تحت عنوان سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی خب تدوین شده و مجموعه ای از فعالیت ها و در واقع وظایف دستگاه های اجرایی برای اجرای این سند تعریف شده. رصد، پایش و نظارت بر عمل کرده دستگاه اجرایی توی این سند بر عهده دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گذاشته شده.
درسته.
این شورای عالی خب متشکل از اعضای مختلف استانی است، در استانهای مختلف اعضایی داره که همه در تهران گرد هم جمع شدند و این سند رو تهیه کردند که حالا با توجه به اینکه امروز روز کیفیت هم نام داره،
بله،
یکی از بخش هایی که توی این سند متوجه قرار گرفته مسئله کیفیت نان. بهبود کیفیت نان دغدغه‌ای بوده که از دیرباز مردم از کشورمون در سراسر شهرهای مختلف داشتن. توی سند ملی البته 300 تا اقدام ملی تعریف شده و وظایف مشخص شده در مورد دستگاه، اما در مورد کیفیت نان مشخصا وزارت جهاد کشاورزی ملزم و موظف شده که کیفیت گندم رو افزایش بده، اقدامات لازم رو برای افزایش این کیفیت داشته باشه تا به هر حال نون با کیفیتی تقدیم مردم بشه. چرا که خب همه میدونن اگر کیفیت گندم خوب باشه طبیعتاً آرد و نان خوبی هم خواهیم داشت و مردم میتونن بهره مند بشن. میخوام بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنم با جناب آقای مهندس علی اکبر حق ویسی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و البته رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قم. همونجوری که عرض کردم هر استان اعضایی دارن در این دبیرخانه کشوری و استان قم هم یکی از این اعضاست. جناب آقای مهندس حق ویسی سلام، صحبتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و تمامی زحمتکشانی که به شما کمک می‌کنم، به ویژه مردم عزیز کشورم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. همونجوری که در مقدمه این گفتگو عرض کردم، سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شد و طبیعی است که یه بخشش مربوط به بهبود کیفیت نان باشه. آیا این بهبود کیفیت نان فقط وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است یا نه سایر دستگاه هم به صورت فرابخشی باید به این موضوع کمک بکنن؟ چرا که در مورد کیفیت نان کارشناسان حوزه پزشکی مخصوصا در حوزه بهبود تغذیه جامعه معتقدن که فقط مسئله آرد نیست، مسئله میزان نمک توی نان هست و سایر موارد. میخوام از زبان شما بشنوم این ماجرا رو.
خواهش می‌کنم. همونطور که شما داشتید مطلبتون می‌فرمودید، ببینید خیلی اهمیت داره یک شبکه باید کنار هم بشینن با هم کار بکنن.
درسته.
اصل بس گندم هست، کیفیت گندم تو فصول مختلف متفاوت هستش.
بله.
ما الان گندمی که کشور وجود داره یه تعدادی از استانهای کشور میزان بارندگی خیلی خوبی دارن، آب خیلی خوبی دارن، اون استانها کیفیت گندمشون خیلی بالا هست.
درسته.
یعنی الان استان خوزستان و استان گلستان نسبت به سایر استانهای کشور کیفیت خیلی خوبی داره گندمشون، اینا نیازهای خودشون رو تامین میکنن، گندم اضافه که دارن به سایر استانها میدن.
خوب.
متاسفانه این کم آبی باعث شده یه درصد قابل توجهی از گندم ها که داخل کشور داره تولید میشه کیفیت مناسبی نداشته باشه. موقعی که گندم ها توی استان های کشور از طریق اداره قلده تامین میشه، هر استانی گندم مثلا خودش رو تامین میکنه، مهم این هستش یه مقداری از گندم از قبل اینا توی سیلوشون انبار کردن.
درسته.
مشکلی که از به نظر من وجود داره این هستش که گندم ها یه درصد قابل توجه، حالا اون کمبود آب که باعث به این شده کیفیت گندمی مدار بیاد پایین، یک قسمت قضیه است.
بله.
قسمت دیگه این هست که بعضی از زیر ساخت ها به طور کامل تأمین و تهیه نشده، یعنی ما باید به میزان کافی سیلو داشته باشیم. این گندمی که تولید میشه حداقل باید 4 ماه بخوابه تو سیلو. بله. بمونه که یه سری فرآیندها داخل گندم انجام میشه. این به طور کامل انجام نمیشه. یکی از عواملی که میتونه اثر منفی بذاره توی کیفیت آرد و نان این کمبود خواب توی اون گندم هستش. این یه قسمتش.
خوب.
حالا بعد از اینکه گندم باید حدود حداقل 4 ماه بخوابه، موقعی که گندم به آرد تبدیل میشه حداقل 2 ماه هم باید آرد بخوابه. یه مدت زمان 2 ماه باید بمانه. باز یه سری فرآیندها داخل آرد انجام بشه. این هم اونطور که ما متوجه شدیم به طور کامل مثل این که انجام نمیشه. و از طرفی هم موقعی که این آرد میاد تو استان، حالا تو استانها گندم به آرد تبدیل میشه، آرد هم قرار به نون تبدیل شه، واسه حداقل خوابی هستش که باید توی خمیر رخ بده. یعنی خمیر حداقل بین 3 تا 6 ساعت باید بماند که باید سری فرآیندها توش انجام بشه.
خب حالا همه اینها وظیفه وزارت جهاد آقای حقویسی؟
نه ببین، یعنی همه باید کمک کنن. یه قسمتش وزارت جهاد هستش. خب
درسته.
یعنی ما الان اگر قربی به هر بحث امنیت غذایی یه تعریف گسترده داره.
دبیبان.
یه قسمت قابل توجهی هستش توی تولید فرآورده های، حالا انواع فرآورده هایی که ما بهش نیاز داریم، حالا فرآورده دام باشه، طیور باشه، فرآورده هایی مثل قلات باشه، حالا چیزاش تو بحث باغبانی هستش.
بله.
همش دسته قابل توجهش با این وزارت جهاد هستش، ولی این تیم هستش، تیم باید کمک بکنه. یعنی اگر وزارت جهاد تنهایی که
اصلا اون بحث نظارت خیلی مهمه. الان خب فقط مسئله گندم نیست، خب مثلا الان تو بحث غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک یا حتی سلنیوم و روی و اینها، اینا دیگه وظیفه جهاد نیست.
نه، یه قسمتش باز به جمع از قدیم الایام، یه قسمتش باز به جهاد برمیگشته که اول باید خاکی که ما داشته باشیم، خاک کشور ما میزان رویش شمه، میزان مواد مغذی شمه، یه سری کود ها از قبل تهیه میشد که اینا میدادن به زمین، میزان روی زمین رو افزایش میدادن، میزان آهن زمین رو افزایش میدادن. خب یعنی یکی از الان مشکلی که ما داریم این مشکل چند وجهی هستش.
بله.
اون بحث امنیت غذایی دولت مردان که خود آقای رئیس جمهور رئیس این بحث امنیت غذایی و سایر وزرا.
بله.
این امنیت غذایی نقش دارن. یه قسمت قابل توجهش وزارت جهاد کشاورزیه.
درسته.
اگر دفعه مثلا حالا مدیریت برنامه بودجه به این بنده خدا کمک نکنه که نمیتونه نیازش رو تامین کنه. برای همین هم ولی ببین اینکه ما داریم صحبت میکنیم فقط صحبته. جهگاهی که من تو استان قم دارم زندگی میکنم و هم حدود 30 ساله دارم با این برنامه ها سرکار دارم.
بله.
بعضی از قسمت های دولتی هم حامی نیستن، حمایت نمیکنه. یعنی
خب آیا این سند ملزم میکنه این قسمت های دولتی که حامی نیستن؟
دقیقاً. یعنی الان شورای عالی فناد و امنیت غذایی که دبیرش آقای دکتر مطلق هستش،
بله،
اون ریاست محترم جمهور و وزرا انقدر کار دارن که نمیتونن به این کارهایی که این موضوع جزئی نسبت به بقیه برنامه نمیتونن که برسن. یه دبیر خونه داره، این دبیر خونه موظف شده که بخواد تمام این برنامه‌هایی که روی تو مستند نوشته میشه اجرایی بشه.
حالا این ابلاغ که انجام شده برای استان ها هم قطعا ابلاغ شده، آیا ضمانت اجرایی هم پیش بینی شده که استان ها بتونن با دستگاهایی که خدای نکرده ترک فعل میکنن در این زمینه برخورد بکنن؟
ببینید الان ما الان تو استان خودم دارم، یه تعداد از استان ها مالا شاید مثلا نشه هم برای با واقعیت مطرح کرد، ولی حامی اون چه من دیدم حامی زیاد مناسبی تو بعضی از ارگان حمایت کافی نمیشه. یعنی تو هر استانی ببینید، ما الان تو استان قم خودمون، یکی از استانهای پیش رو تو بحث نان و کیفیت نان استان قم بوده.
بله.
که ما اومدیم گفتیم که آقا یعنی به هر حال ما فقط به شهر خودمون نگاه نکردیم، باید کشور ببینیم.
درسته.
اومدیم این برنامه که قبلا در خصوص کیفیت نان بود تو دل وزارت بهداشت اومده.
بله.
خودم آقا اصلا برنامه از ذهن وزارت بهداشت بکنید بیرون، ما
اصلا منفک شد دیگه. درست میگم، منفک شد از وزارت بهداشت با این شیوهی که
خب دقیقاً. آخه میدین الان تو بعضی از قسمت های این مشکل داریم، یعنی الان ما این برنامه خودمون تو استان خودمون ببین، به هر حال شاید استان با هم متفاوت کار انجام بدن.
بله بله.
بپرین دست اداره قله، اداره قله انصافا ما خیلی کمک کرد. جهاد کشاورزی اینقدر مشاغل متعدد داره تو بعض از درستات ما هم فرصت نمی کنه شرکت کنه، اینجا جای گلایش هستش.
درست.
یعنی میگیم آقا علی به هر حال یعنی تو بحث امنیت غذایی شما هستید، باید بیایید پای کار. بعد موقعی که دچار مشکل میشین، حالا مثلا این میخواد بنازه گردن اون، میخواد گردن این بنازه، ولی من مطمئن هستم ما تو استان خودمون میشه این کار انجام دادیم، موفق بودیم به خاطر تیم، تیم بود. ما بخش خصوصی بودیم پای کار.
خب خیلی یعنی عالیه، این اتفاق خیلی خوبیه که دستگاه دولتی با هم همراه باشن.
دقیقاً، یعنی بخش ما تمام کارخونه آردمون آوردیم کنار، اتحادیه نانواین رو برشتیم آوردیم کنار کارمون، اداره استاندار رو آوردیم به ذره قسمت غذا و دارو آوردیم، معاونت بهداشتی آوردیم کنار، اینا استاندار در رأس و در رأس هم اینا معاون سیاسی امنیتی استاندار.
بله.
یعنی اون بحث حاکمیت رخ بده. بعد تو اجرا ما الان که حالا کنار این کیفیت، این که نیازهای سلولی رو تامین کنیم تو بحث امنیت غذایی، ما مهم این هستش که غذایی رو با کیفیت بالا تولید کنیم. ما سالهای 30 سال گذشته که من سابقه 30 سال گذشته رو دارم، ببینید ما عمدتا بالای 21% سبوس نان گرفته می‌شده، یعنی این کار به کیفیت خیلی نداشت، نیازهای سلولی رو تامین نمی‌کرد. سبوس نان که بیش از حد استاندارد می‌گرفتن، علاوه اینکه فیل بدن تامین نمیشه، یه درصد خیلی زیادی از بیماری غیر واجد هم میتونه وابسته به این باشه. یعنی ما فیل کم دریافت کنیم، دیابت، فشار خون، چربی خون، سشته، سرطان، که الان سرطان دستگاه گوارش به ویژه سرطان روده بزرگ، یکی از عواملی که میتونه اینا رو کنترل کنه همون دریافت نان هستش که با اون استاندارد 103 استاندارد ملی توش رعایت میشه و میزان سبوس تامین میشه.
درست. من فکر میکنم که حالا با حضور معاون استاندارد توی این جمعی که شما دور هم در واقع گرد آوردید، یه اتفاق بهتری بیفته و اون ابزار اجرایی لازم هم به دست بیاد. حالا جنبندی شما رو بشنویم از این ماجرا، فکر کنید مسیر روشنی پیش روی افزایش کیفیت نان باشه؟
اصلا مطمئن، ما که تو قوم خیلی راضی هستیم، به این مسئله تحت تحقیقی هم داریم انجام میدیم، یکی سازمندی مردمه.
خب
یعنی ما از دیدگاه علمی موقعی که نمونه نمک، نمونه آرد رو برمیداریم آزمایش میکنیم، نمکش برامون خیلی مهم هستش. موقعی که نمونه نان و آرد رو برمیداریم، میزان نمک توی نون خیلی مهمه که کشور توی این برنامه خیلی موفق بود.
قبلن
تا 1.8 نمک مقابل استاندارد هم عوضش کردن.
بله.
الان 1% نمک توش به کار میده. همون کن که تو این فصل یه مقدار جهنم ها دچار مخاطره شده بود، یه کمی بعض از نونوا خودشون نمک رو بیش از حد داشتن اضافه میکردن که ما جلوی اینو گرفتیم.
و
به خاطر این حال کیفیت گندم یه مدار دوچار مشکل شده بود، ولی به لطف پروردگار با توجه به این برنامه، اولا که من خیلی خوشحالم کل کشور به این سمت اومده.
بله خیلی خوب.
قبلا یعنی فقط استان مرکزی بود و استان قم بود و شیراز و
افغانستان 4-5 استان بودن. بله بله.
ولی الان به لطف پروردگار عمده استان ها تو این مسیر افتادن.
بله.
اونم للهن با همت دربخانه شورای امنیت غذایی بود. من فقط خواهش می‌کنم بحث امنیت غذایی سه تا متولی داریم: دولت، مردم و جامعه علمی. اگر مشارکت مردم عزیز نباشه ما نمیتونیم موفق باشیم. رنج نون یه مقدار برای بعضیا داره مخاطره آمیز میشه، چون مردم عمرتا نون سفید دوست داشتن که به لطف پروردگار با همتی هم که استعداد ما و رسانه های ملی به ویژه داشتن، مردم به این سمت اومدن. من خیلی امیدوار هستم به این که حداقل تو همین تا از امسال تا یعنی کمتر از یک سال عمده استان کشور با اون کیفیت کافی دست پیدا کنه.
انشالله. ممنونم آقای مهندس علی اکبر حق‌ویسی، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قم. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته و
انشالله
یه مسیر پر از کیفیت برای زندگی و امنیت غذایی مردم رقم بخوره. متشکرم و خدا نگهدار.
قربون شما برم، التماس دعا. خدا
موفق باشه. جناب شجاعی در اختیار شماست برنامه.
ارادت داریم قربان، استفاده کردیم و دعوت میکنم از هموطنان خوبم که همچنان با ما همدلی کنن در برنامه به زندگی سلام کن.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
صبحونه گرم یه چیز دیگه است. به به، چه ناهاری، تحچین رو ببین. از کی تا حالا عصر کیک میپزی؟
حالا که انقدر عجیبه شام با تو، یه لازانیای خوشمزه.
من لازانیا؟
چه پنیر طلایی جذابی. به این میگن لازانیا.
مایکروویو که جی پلاس باشه، پخت همه وعده‌های غذایی دلچسبه.
قهرمان تمام وعده‌ها، مایکروویو‌های جی پلاس با ضمانت و خدمات گلدیران.
گلدیران، روی خوش زندگی.
صبح با کیفیت، صبحیست که آغاز با نماز و با دعا، بعد صبحانه پی روزی روان با توکل بر خدا. روز شب در حال گردش، عمر ما اندر گذر، کار خود با کیفیت انجام بده، لذت از کارت ببر. خلق خوش و مهربانی کیفیت آرد برای زندگی. خدمت خلق خدا کردن عبادت، بر خداوند بندگی. ایشالله که همه شنوندگان عزیز زندگی با کیفیتی داشته باشند و صنعتگران ما هم ایشالله کالای با کیفیتی تولید کنند و نانواهای عزیزمونم نان با کیفیت به دست مردم بدن تا دعای سر سفره نصیبشون بشه. با تشکر گلکار مشهد مقدس، متشکرم از برنامه ایشون.
خیلی متشکرم از شما آقای گلکار عزیزم، همین که وقت میذارید و یه چند بیتی میسرایید به خصوص در مورد موضوع برنامه به زندگی سلام کن، خیلی برای ما ارزشمنده و صبحمون رو با کیفیت میکنید. فرزانه خانم از تجریش گفتن که صبح با کیفیت صبحیه که روزمون رو با ورزش و حالا به ویژه پیاده روی بعد خوردن یک صبحانه که ایشون اشاره کردن حتما سرشور و عسل هم باشه، یه همچین صبحی شروع بشه و گل لبخند بر چهره داشته باشیم و غر زدن هم ممنوع باشه و موسیقی زیبا هم بشنویم. امیدوارم که همچین اتفاقی بیفته برای هممون. ممنونم از شما فرزانه خانم.
اگه افکار ما خوب و مثبت باشه، مسلماً صبح خوب و با کیفیتی خواهیم داشت. و از اونجایی که صبح بلند میشیم به همه میگیم صبح بخیر، مشخصه که صبح خوب و با کیفیتی است. ملیحه شهرروز از تهران، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. اما بشنویم از فریبا خانم هاشمی از تهران که گفتن صبح با کیفیت به نظر من با یک صبحانه کامل، ورزش کردن و برنامه ریزی برای انجام کارهای روزانه اتفاق میفته. البته اگه بشه از خواب شیرین صبحگاهی گذشت. خانم هاشمی بزرگوار، ما در برنامه‌مون خیلی تاکید کردیم به سحرخیزی، چرا که سحرخیزی از آن عادت‌های فوق‌العاده‌ایه که صبحمون رو با کیفیت می‌کنه، سبک زندگیمون رو با کیفیت می‌کنه. بعد شما اشاره می‌کنید به خواب شیرین صبحگاهی.
سلام، خوبید؟ سلامتی؟ چه خبر؟ صبح خوب بیدار شدید؟ آه، زنگ هشدار گوشیتون صداش در اومد، خاموشش کردید، دوباره صدا داد باز خاموشش کردید، چون داشتید خواب میدیدید. از 6 صبح تا 7 هر 5 دقیقه یه بار صدای زنگ هشدار گوشیتون به صدا در اومد، شما خاموشش کردید. ایراد نداره، مهم کیفیت خوابتونه که احتمال زیاد خوب بوده، برای همین زیاد به زنگ هشدار گوشیتون توجه نکردید. صبحانه چی خوردید؟ عجله داشتید؟ چای خوردید فقط با یه تیکه نون؟ خب کیفیت چای مهمه، از دیشب مونده بوده، چه جالب. مهم اینه که گرم بوده، ضمناً چای با کیفیت باشه بیشترم میمونه. نمیمونه، ایراد نداره. در خونه رو باز میکنید میخواییم برید که یه دفعه خانومتون میگه کجا داری میری؟
سر کار.
زندگی ما چه کیفیتی داره؟
یا خدا چی شده؟
مامان چرا منو بیدار نکردی؟
این بچه چرا شب یه شکله، صبح کیفیتش تغییر میکنه؟
به من بگو این چه صبحیه که همیشه ما داریم؟
عزیزم خب این صبحیه که همه دارن.
این صبح نیست بچه، منو بیدار کردی وقتی صبح نیست. چی میگه این بچه؟
هنوز بچه سیستمش بالا نیومده. عزیزم منم باید برم سر کار. با اجازه.
با اجازه؟
خب بی اجازه چه کار کنم؟
از فردا کیفیت صبح باید تغییر کنه. مامان خودش تغییر میکنه، ما تغییرش میدیم.
آها این ما که میگی یعنی کی؟
کل خانواده. خب پس من برم بخوابم فردا با کیفیت بیدار بشم. چی گفتی تو؟ هیچی نگفتم.
عزیزم ما خانوادگی جنبه تغییرات یه دفعه‌ای رو نداریم. یادت نیست دفعه قبل می‌خواستی کیفیت خوابمون رو تغییر بدی چی شد؟
چی شد؟ صبح بیدار نشدیم. خواهرم گفت باید شب نفری یه ساعت ماست بخوریم. شما زیاد خوردید. من دو ساعت خوردم.
حالا چه کار کنیم؟
مامان این دفعه صبح ماست می‌خوریم. من برای این بچه کم نذاشتم.
منم که واقعاً کم نذاشتم. همیشه بهش پول میدم از مدرسه تغذیه خرید بکنه بخوره. پولاتو نکنه گم میکنی.
نه بابا هر روز صبح دارم شکلات میخرم میخورم. بفرما این یعنی کیفیت زندگی یه بچه در